خب ما قراره که یه نکاتی رو راجع به ریشه ها و علت این اتفاقات اخیر خدمت شما عرض کنیم و بعد یه نگرشی هم به آینده داشته باشیم و اگر شد بعضی از شبهات این روزها رو هم بهش پاسخ بدیم. ماجرای اغتشاشات این روزها طرحی تحت عنوان فریدون در حدود تیر ماه سال گذشته توسط بچه‌های امنیتی ما کشف شد. در لابلای بررسی‌هاشون این معلوم شد که اینها قرار مهر ماه سال 1401 اتفاقاتی رو رقم بزنن و انتخاب مهر هم بیشتر برای این بود که بتونن متصل کنن به آبان و بعد ببرن تا ماجرای هواپیمای اوکراینی و کشور رو درگیر اتفاقات متعدد کنن. نقشه های چندگانه ای رو هم کشیده بودن و پیشاپیش خودشون هم این میگفتن از اوائل امسال و اواخر سال گذشته که 6 ماه دیگه کار نظام تمام است و کار تمام میشه و دیگه ما این انقلاب رو نمیدونم بر میداریم و حرفایی که همیشه میزنن، اما این بار با یه سفتی محکمتر و جدیتری مطرح میکردن. خب آمد جریان تا هلوهوش قبل از مهرما تا ماجرای خانم مهسا امینی. در این مدت هم در این چند سال و هم در این مدتی که از تیرماه گذشته طراحی کردن، یه اتفاقاتی رو به عنوان پیشفرض‌سازی به طور جدی اینها دنبال کردن. مثلا فرض فرمایید این پیشفرض که نیروی انتظامی دست شما درد نکنه حتما در تذکراتش برای حجاب و عفاف درگیری ایجاد میکنه و ضربه میزنه و اذیت میکنه، یا اینکه اخبار ما غلطه، یا یه فشاری توی شبکه‌های مختلف به ویژه فضای اینترنت که شما هر وقتی اینترنت گوشیتون گوگل گوشیتون رو باز بکنید اولین خبرهایی که میبینید راجع به سلبریتی هاست، برای مرجع سازی سلبریتی ها کارهای مفصلی انجام شد، کلیپ های متعدد راست و دروغی از برخورد ناجا با بعضی از خانم هایی که تذکر میداد پشت هم تکرار شد تا اتفاقی قرار رقم بخوره آمادگی اولیه‌اش وجود داشته باشه. اینکه ماجرای خانم مهسا امینی یک ماجرای از قبل طراحی شده بوده، اونها چیز خورش کردن، خودش آمده یه عملیات انتحاری انجام داده یا نه یه واقعه ساده پزشکی بوده، در هر صورت شد بهانه‌ای که جریان ضد انقلاب اقدامات شروع بکنه. البته مبنای اونا و شروع به کار اونا اول مهر بود که به انقلاب فرصتی ندن برای طراحی تنظیم مدارس و دانشگاه‌ها و اینها. در این فاصله هم چند تا موضوع رو پیگیری کردن، اولویت اونها برای اینکه بتونن جمعیت بیشتری رو تو خیابون بکشن یک فتنه اقتصادی بود، مثل 98 که خب اونا تونستن شهرهای بیشتری رو درگیر بکنن. ما الان در این موضوع اغتشاشا سرجم تعداد شهرهای درگیر با تفاوت زیاد میزان درگیری به 30 تا شهر نرسید. شما مستعجل که ما 1090 تا شهردار داریم، از این 1090 شهری که برای شهردار داریم سرجم درگیری کف میدان به 30 تا شهر نرسید. اونا علاقه شون این بود که در حوزه اقتصادی و معیشت مردم رو درگیر بکنن و چون مسئله سیاسی هم پیش روشون نبود مثل مسئله انتخابات، چند تا آزمون زدن، هم کارهای پژوهشی انجام دادن، هم تست در جامعه زدن، هم سراغ دانشگاه رفتن. نتیجه این شد که اتفاق اقتصادی الان رخ نمیده. یکی از آزمونهاشون ماجرای خود این ماکارانی و این حرفا بود و بعد از حزب ترجیحی و مافیای مسکن که اجازه نداد دولت بتونه وارد بشه تو حوزه مسکن، که دیدید بعضن چند نفر هم دستگیر شدن در وزارتخانه ها، و ماجرای خودرو، اینا تستایی بود که جریان دشمن زد ببینه میتونه مردم رو علیه موضوع اقتصادی و بیرامون مسئله معیشتی وارد خیابون بکنه. دیدین امکان وجود نداره. حالا به هر دلیلی الان مردم دارن با دولت همراهی میکنن، دولت هم بالاخره تلاش خودش رو نشون داده، یه بخشای موفق بوده، یه بخشایی هنوز موفقیت دست نیاورده، اما سرجم توانسته با کارهایی که انجام داده اعتماد مردم رو، آهاد مردم رو جلب بکنه و به این نتیجه رسید جریان دشمن ما که یک اتفاق اقتصادی در موضوع کشور ما برای آشوب جواب نخواهد داد. لذا آمدن رو موضوعات دیگه بررسی کردن تا به این مسئله رسیدن که درگیری اصلی رخ داد کنه. ما در سه سطح با جریان غرب درگیریم. اینایی که عرض میکنم بنام به اینی که دارم در جبهه حق و جریان حق صحبت میکنم و قصد دارم دست بزرگوارانی که این روزها محل رجوع و سوال و اینا هستن پر باشه، خود بزرگواران هم در مسیری که دارن میرن محکمتر باشن و اصطلاحاً تثبیت مسیر براشون صورت بگیره. ما در سه سطح با دشمن درگیری داریم، هر سه سطح هم ارزش درگیری رو برای دشمن داره. یعنی اینجور نیست که بگیم مثلا اگر این سطح باشه برای دشمن نمیصرفه با ما درگیری شه. علتش این است که انقلاب اسلامی امروز در یه نقطه ایستاده که حتی یک لحظه ادامه تنفسش برای جریان مقابل ضرره. به همین خاطر هر سطحی که عرض میکنم برای دشمن ارزش داره که با انقلاب اسلامی درگیر بشه. سطح اول سطحی است که اگر شما تو گوشیاتون واژه افول آمریکا یا خیزش قدرت رو سرچ بکنید میبینید که مقالات متعددی رو خود آمریکایی‌ها، دانشمندان، اندیشمندانشون نوشتن پیرامون این که آمریکا تا 2025 2030 اصطلاحاً 2030 دیگه سلطه در دنیا نداره و قدرتش خیزش پیدا میکنه به سمت 7 کشور که بر اساس مقالاتی که خود اونها نوشتن این 7 کشور لااقل 4 تاشون اسلامیه و ایران در همه مقالات پای ثابت این قدرت خواهد بود. خب این یعنی این که وضع اقتصادی ایران رو به بهبود جدیه، وضع علمی، وضع نظامی، وضع فرهنگی داره بهبود پیدا میکنه. این سطح درگیری برای بقای آمریکا لازمه. خب رهبر انقلاب هم در فرمایشات در دانشگاه انتظامی که الان بخشش رو شما هم شنیدید فرمودن که چون ایران در حال پیشرفته اینها نمیتونن تحمل کنن. الان فرصت نداریم بعضی از اقداماتی رو که دولت فعلی آقای رئیسی داره انجام میده و منافع طولانی مدت برای کشور ما داره رو مطرح کنیم. فقط من به دو سه موضوعش اشاره میکنم که شما بدونید این که عرض میکنم تلاشای جدی داره انجام میشه هم به معنای این نیست که مشکلات حل شده، هم به معنای این هست که بسیاری از مشکلات برطرف شده و کمی جلوتر اثراتش دیده میشه. به عنوان مثال شما قیمت دلار رو که در دولت قبل یهو صعود کرده، یه اتفاق بزرگی افتاده، نشد دیگه کسی جلوشو بگیره، از 3200 تومن که آقای روحانی دولتش تحویل گرفت رسید 27000 تومن در پایان دولت. یکی از علتاش این بود که خزانه طلای ما کاهش پیدا کرد. یهو شما دیدید مثلا اومد اختلاسگرایی که سلطان سکه بودن همه جوایز دولت در برجام شد، اهدا 100 تا سکه به این، 200 تا سکه به اون، نمیدونم، و مکرر به خزانه طلای ما صدمه وارد شد. یه رقم تناسبی وجود داره، هر چقدر ذخیره طلای ما بیشتر بشه در اون طرف قیمت دلار کاهش پیدا میکنه. در حقیقت قیمت دلار تکون نمیخوره، ارزش پولی ماست که تغییر پیدا میکنه. آقای رئیسی در دولت جدید در قبال فروش خیلی از محصولات اهم از نفتی و غیر نفتی و تسلیحاتی بخشی از پول رو دارن به جاش طلا میگیرن. این ذخیره طلا برای همین داره رشد میکنه. این که شما دیدید تقریبا همه اقتصاددانا گفتن بعد از حذف ارز ترجیحی 4200 دلار حتما کفش 50000 تومانه و نشد، علت این اتفاق بود که اینا پیش بینی کردن نذارن دلار دوباره یه جهش دوباره بکنن، که این اختشاشات یکی از صدماتی که زد، دوباره 3-4000 تومان قیمت دلار بالا رفت و بورس دوباره یه صدمه خورد. بالاخره یه بخش از اهداف و پلنای دشمن در این حوزه اینه که اقتصاد ما رو صدمه بزنه. من یه آماری که از دوستان به طور غیر رسمی گرفتم، درآمد ترانزیت ایران تو این چند روز 2 هفته اختشاشات 40% کاهش پیدا کرده، چون کشور همه کشورها راههای مواصلاتی حساب میشن دیگه، به جهت اختشاشات چون کم میشه این موضوع. اینا در این پلن پیشرفت ماست، بالاخره داره کارهای جدی انجام میشه با دنیا که مقایسه بکنید اون رشدی که داره تورم پیدا میکنه اصلا قابل قیاس نیستیم. یه ذره صبر کنید به زمستان برسیم، کاملا این موضوع خودش رو نشان میده. خب این یکی از سطوح درگیری ما با دشمنی که با جلوی این کار رو بگیره، تمام تلاش رو میکنه که صدمه بزنه، خسارت بزنه، درگیری ایجاد کنه. یه پروژه‌ای در لایه دوم، یه پروژه‌ای از حدود 16-17 سال پیش توسط آقای کیسینجر مطرح شد راجع به ایران. پس لایه اولو بستیم راجع به اقتصاد و پیشرفت و افول آمریکا، لایه دومو دارم عرض میکنم. آقای کیسینجر گفت که ما در درگیری با ایران سه تا آینده قابل تصوره در علم آینده پژوهی. آینده مطلوب ما نابودی انقلاب اسلامی ایرانه. آینده ممکن ما انزوای جمهوری اسلامی ایرانه. واژه‌ها رو دقت کنید. آینده مطلوب نابودی انقلاب اسلامی، آینده ممکن انزوای جمهوری اسلامی. اینا با هم یکی نیست. جمهوری اسلامی بخشی از انقلاب اسلامی است. و آینده محتمل ما کاهش سرعت انقلاب اسلامی است. گفت آینده مطلوب و آینده ممکن دیگه امکان نداره. ایران از اینا عبور کرده. ما نه قدرت نابود کردن ایران رو داریم، نه قدرت منزوی کردنش. همه جریان 88 برای انزوای ما بود دیگه. گفت از اینا عبور کرده. گفت اون چی که برای ما میتونیم امروز براش طراحی بکنیم کاهش سرعت انقلاب اسلامی است. اینم که عرض میکنم سرعت رو ما داخل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستیم متوجه نمیشیم. از بیرون که نگاه بکنید، وقتی مثلا به فرانسه گزارش میشه که اگر مراقب نباشی کمتر از 30 سال دیگه دین رسمی تو میشه اسلام، وقتی در 3 سال اخیر بیشترین نامگذاری نام در انگلستان برای نام پسر اسم مبارک محمد میشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اون موقع این سرعت انتشار خودش رو نشون میده که چه اتفاقی داره تو دنیا میفته. وقتی جلیقه زردای فرانسه در مبارزه با بی‌عدالتی در فرانسه عکس رهبر معظم انقلاب حاج قاسم روی جلیقه‌هاشون میزنن، این سرعت انتشار خودش رو نشون میده. خب این کاهش سرعت انتشار انقلاب اسلامی پروژه آقای کیسینجر آمد شد درگیر کردن ایران در منطقه. گفت اگر می‌خوایم ایران سرعت انتشارش کم بشه باید به منطقه خودش مشغولش کنیم. لذا القاعده و طالبان اینها آمد تا شد داعش که ایران در منطقه مشغول بشه و نتونه جاهای دیگر رو خیلی پوشش بده. خب در حین درگیری ما با داعش رو که جنگ نیابتی از آمریکا داشت، یه تکنیکی رو حاج قاسم سلیمانی و بعد از ایشون سردار قانی ایجاد کردن و اون درگیر کردن اسرائیل در سرزمین خودشه. من خواهش میکنم با بحث جلو بیاید، اینا رو کنار هم بچینیم که مجبور نشیم مثلا دستون در نره بحث. اینا به هم پیوند میخوره. شما با من تو بحث جلو بیاید. یه ذره بحث سیاسیه، یه ذره مجبورم مختصر بگم که به همه بحث برسم. پس بنابراین یه ذره کار سخته. خواهش میکنم جلو بیاید با. خب ما چه کردیم؟ ما آمدیم اسرائیلی که یه وقتی حمله میکرد به کشورهای عربی، 6 تا کشور عربی رو در عرض 6 روز از بین میبرد و درگیریش مثلا با لبنان و سوریه و بلندی جولان از اینجا به دوز و اونجا از عراق به دوز و اینجوری بود، آمدیم درگیری اسرائیل رو بردیم زیر گنبد آهنین. یعنی با پر کردن دست کرانه باختری و بچه های نوار غزه درگیری رفت داخل خود اسرائیل. بعد از جنگ روسیه و اوکراین یه جابجایی نیرو کردیم، پادگان جمهوری اسلامی را آمد پشت مرزای اسرائیل. یعنی هم آمدیم مرز به مرز اسرائیل شدیم، هم درگیری اسرائیل بردیم داخل خودش. الان اسرائیل جنگای 11 روزه و 22 روزه و 8 روزه و اینا همه در داخل خود اسرائیل داره انجام میشه دیگه. اسرائیل به بیرون نمیرسه اصلا که بخواد به جای حمله بکنه. خب اینا آمدن گفتن ما هم همین کارو با ایران بکنیم. این درگیری نیابتی را حاج قاسم سلیمانی مدیریت کرده. الان حاج قاسم سردار قانی آمده با این پروژه درگیر کردن دشمن در سرزمین خودش یه کاری کرده که اون سناتور کنگره میگه ما با قاسم سلیمانی در خاورمیانه درگیر بودیم، با سردار قانی تو خود آمریکا درگیریم. درست؟ گفتن همین پروژه رو تو ایران اجرا کنیم. بیایم ایران رو به جای اینکه تو منطقه درگیرش بکنیم، داخل خود ایران درگیرش کنیم. چیکار باید بکنیم؟ همه جریانات با هم جمع شدن. خب ما یه طرحی هم از قبل مطرح کردن تحت عنوان خاورمیانه جدید که مثلا عربستان باید بشه 2 کشور، مثلا عراق باید بشه 3 کشور، سوریه بشه 3 کشور و ایران بشه 7 کشور. به دنبال این هستن، خوابشو باید ببینن، اما این طراحی رو دارن انجام میدن. با عنوان طرح هنسون. این عنوان طرحش هم اینه بدونید که اگر یه وقتی سرچ کردید اونا رو متوجه بشید. این اتفاق هم داره پس طراحی میشه. آمدن گفتن اگر بخوایم ما ایران رو تبدیل به اون طرح هنسون هفت کشور بکنیم، باید یه جنبشی هم را بندازیم که رهبر نداشته باشه، سر نداشته باشه. یعنی نمیتونیم بگیم مثلا مریم رجبی بشه مثل جریان فرض کنید فروغ جاویدان یا عملیات مرصاد ما یه فرمانده برای کل این درگیری، یا مثلا پسر محمد رضا پهلوی بشه ارشد این موضوع. ما میخوایم بعدن ایران رو تبدیل کنیم به هفت کشور، پس نیاز نداریم یه رهبر داشته باشه دوباره پیرامون اون جمعشن بشن یه کشور. اینم شد یه بخشی از این تر. تجزیه طلب ها رو صدا کردن در کردستان، در خوزستان، در سیستان و بلوچستان و در آذربایجان که بخششون داخل کشور ما هستند و رفت آمد دارن، بخشی هم که اصلا با کشورهای دیگه دارن انجام میدن که اونها هم به کارگیری کنن. آمدن همه رو کنار هم چیدن، از چپ مارکسیستی کمونال دموکرات تا راست لیبرالیستی کارگزاران و اصلاحات، اینا رو کنار هم جمع کردن. عربستان آمد پای کار، اسرائیل آمد پای کار و این نقشه جدی طراحی شد که چه اتفاقی بیفته، که یه کوبش جدی در جمهوری اسلامی با یه زمان کوتاه مدت 2 هفته تا 20 روز انقلاب سقوط کنه. پلنای مختلفی دیده شد، سلبریتی ها آمدن به میدان باشون گفتگو شد، جریان نفاق آمد، جریان اصلاحات آمد، ضد انقلاب خارج از کشور آمد، نمیدونم همه اینا کنار هم قرار گرفتن. یکی از خطاهای راهبردشون این بود که عملیات رو بخشی از این جریان به مسئولیت خانم علی نژاد زودتر از زمان شروع کرد، به این دلیل که توی این کشورهای دشمن ما هر کسی بتونه هیجان بیشتری رو تو کشور ایجاد بکنه پول بیشتری بهش میدن. مرگ خانم مهسا امینی باعث شد که، حالا عرض میکنم این که این سناریو کدومش درسته بعدن با دستگاه امنیتی ما بگن، باعث شد که خانم علی نژاد احساس کنه میتونه از این موضوع، چون موضوع حجاب بوده و ایشون سردم داره این موضوع، استفاده بکنه. عملیات جریان فریدون زودتر از هنگام خودش که اول مهر بود کلید خورد. الان هم یکی از گیرایی که بهش میدن که میاد توی تلویزیون گریه میکنه که چرا ملحق نمیشید، فشاری که روش آمده که تو عملا اون عملیات رو خراب کردی، باید سر اول مهر شروع میشد. رهبر انقلاب هم گفتن چی؟ گفتن چه این خانم از دنیا میرفت چه نمیرفت، برای اول مهر اینا برنامه داشتن. این جریان قرار شد شروع بشه، در کنارش چند تا اتفاق امنیتی هم رخ بده. دیگه این روزا شما شنیدید تا نرو مثلا یه هواپیمای دیگه سقوط کنه لاغر، چون تا حالا 3 تا اینجوری که در اخبار میگن سوء قصد به هواپیمای ما بوده که تونستن مدیریت کنن، یه قطار از ریل خارج بشه که دوباره اونم با خبر شدند و جلوی اون رو گرفتن. اینا دست به دست هم بده یه 2-3 هفته کوبشی انقلاب بره به سمت سقوط. سلبریتی ها بیان و خارج از کشور و تجزیه طلب ها با اسلحه، کردستان اعلام استقلال بکنه، سیستان بلوچستان اعلام استقلال بکنه، یه چیزی شبیه اون اتفاقی در مثلا شوروی رقم زدن تو ایران رقم بزنن. همه اینا رو محاسبه کرده بودن، یه سری از محاسباتشون رو که هیچ وقت نمی کنن اینجا گیر کردن. رهبر انقلاب چند وقتی پیش یه حرفی به اینا زد، من گاهی به دوستان به شوخی میگم آقا خیرخواه اینا هم هست نمیفهمن. آقا گفت که اینایی که به ما خیانت کردند و به دشمن خارجی ما ملحق شدن به اونا هم خیانت کردن، تو محاسبات و تحلیلاشون چیزایی رو به اونا میگن، اونا هم برای همین اساس برنامه‌ریزی میکنن به اشتباه میفتن. خب رو جریان رویش انقلاب حساب نکرده بودن، رو جریان وفادار به ولی فقیه حساب نکرده بودن و روی غیرتی که مردان ما داشتن. اینی که عرض میکنم نکته سوم اول بگم بعد بقیه رو توضیح میدم. آقای پاول آمریکایی که سال گذشته از دنیا رفت، ایشون توی یه مصاحبه مثلا حدود 6-7 سال پیش گفت ما یه طرح‌ریزی کردیم که سال 2020 یعنی 2 سال قبل یا نهایتاً 2025 مردم ایران، مردان ایران زنان خودشون رو خودشون برهنه بیارن در انظار و در خیابون. این طرح جدی بود، برای اینم کار مفصلی کردن. امروز در فضای مجازی به طور غیر رسمی 1.5 میلیارد نفر دارن فقط رو فضای اخلاقی پرن و مستهجن کار میکنن، یه کار بسیار گسترده. فقط امسالی که درش هستیم 21 تیر ماه که روز حجاب و عفافه فقط خانم علی نژاد بر اساس اون چیزی که از در اخبار در اومد 262 میلیون دلار پول گرفت که علیه این موضوع کار بکنه. خیلی تلاش کردن. خب اینا 2020 که گذشت اتفاقی نیفتاد، نشانه هم برای این موضوع برای 2025 وجود نداره، چون عرض میکنم بخشی از محاسبات اینها غلطه. اینا فکر میکنن مثلا هر خانومی که حجابش زرش شده الزاماً ضد دینه، الزاماً ضد انقلابه. این محاسبات محاسبات غلطیه. فراوون شما میشناسید، ما هم میشناسیم آدمایی که شاید حجاب خیلی خوبی ندارن اما کاملا به اسلام مقیدن، کاملا به انقلاب مقیدن. یه اشکالی داره در حجابشون هم باید برطرف بشه. رهبر انقلاب قبلا گفته این کار موجه نیست، اشکال گناهه، باید برطرف بشه. اما معناش مخالفت با مثلا ما مسلمان داریم نماز میخونه روزه میگیره خمس نمیده، اما به قرآن که پایبنده، خیلی از مسائل دینی پایبنده. ما همین چند شب پیش که دوستان ما در همین میدان فرکی اول از بچه های ناجا میگفت یه خانومی ساعت مثلا 11:12 اومد در زد، در باز کردیم، اصلا هم حجاب خوبی نداشت، گفت مدیونید ما رو با اینا قیاس کنید، ما با اینا فرق میکنیم، ما کشورمون رو، انقلابمون رو، آقا رو، کلمه آقا، آقا رو دوست داریم، حاضریم براش جون بدیم. این محاسبات غلطشون و به این نیت که ما حالا چون نمیتونیم جنبش اقتصادی را بندازیم که آدم بزرگوار بریم پای کار، پس جنبش تینیجری را بندازیم، نوجوانا رو بیاریم پای کار، اینجاها به چالش خورد. و من به شما عرض میکنم، شما میدونید، من به چشم خودم دیدم، با اینکه میدانستم اگر کف میدان نمیدم امروز به شما نمیگفتم. این چند روزی که درگیری بود افتخار داشتم به عنوان یه آدمی که کنار بچه‌ها بره انگیزه بگیره، روحیه بگیره، کنار بچه‌های بسیج و نیروی انتظامی تو این شهر چرخیدم، جای مختلف رفتم، تقریبا هم تو قالب درگیری‌ها رفتم. بچه‌های دهه 80 ما که آقا یه حرف مهم براشون زده، شما شنیدید، من دوباره خواهم گفت این رو، اونهایی که حاضرن برای انقلاب و اسلام جان بدن، اونایی که برای آقا حاضرن نه از آجر میترسن، نه از چاقو میترسن، نه از صدای تیر و ترکش میترسن، برخلاف جریان مقابل که با یه صدا در میره، اینا چند برابر جریان مقابلن، چند برابر. دشمن روی این موضوع خیلی کار کرده تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی، که ما این نوجوانا و جوانا نداشته باشیم. همین الان در دستگیر شده ها حدود 40% از دستگیر شده های استان ما زیر 20 سال سنشون، یعنی این نشون میده روی این موضوع کار کرده. ما 2 سال نزدیک 3 سال رفتارمون با نوجوانمون در فضای مجازی کاملا عوض شد. تا قبل از دوران کرونا میگفتیم گوشیتو بده من برو درستو بخون، تو دوران کرونا گفتیم گوشی رو بگیر برو درستو بخون، و او برای این دوران کامل برنامه ریزی کرد، خیلی تلاش کرد، بازی‌های خشن، نمیدونم ایجاد شبهات متعدد که این جوان از ما بگیره. اما انقلاب اسلامی برخلاف نظر عزیزانی که این روزا همدیگر رو متهم میکنن، تو کار نکردی، تو کار نکردی، این میگه حوزه، اون میگه سازمان، اون میگه نمیدونم نیرو، من میگم همه اینا کار کردن. البته نباید راضی بشیم به اینقدر کار کردیم، هر چقدر کار کنیم کمه، چون دشمن ادعای زیادی داره. اما این اقداماتی که در انقلاب اسلامی انجام شد امروز جوونا و نوجوانای ساخته که واقعا برای حضرت آقا همینجا هم داریم فراوون به راحتی جان میدن. کار اصلا شوخی نمیکنه رهبر انقلاب، نعوذ بالله، دروغ نمیگه که این نسل از نسل اول انقلاب جلوتر هست که عقبتر نیست. این اتفاق جدیه، امروز کف خیابون ما اینها رو میبینیم، بلکه دهه 90 ها که الان به اونم میرسم. خب این محاسبات غلط بود، محاسبات دشمن غلط بود، آمد کف درگیری، باورش نمیشد که حداکثر درگیری توی زیر 30 تا شهر باشه و باورش نمیشد که جمعیت درگیری در هیچ جا بالای 2300 نفر نره ولو در تهران. یعنی درگیری که انجام میشه جمعیت ها، حالا الان که به 10 نفر و 20 نفر رسیده، تو شبای اول که درگیری جدی بود ما یه جلسه در خدمت آقای وزیر کشور بودیم چند شب پیش، بعدش سوال کردم که آقا شما آماری داری از کف میدان که اینایی که با ما درگیرن چند نفرن؟ مهمه دیگه، بالاخره ما بدونیم با چند نفر داریم مقابله می، چون این روزا بعضی از عزیزان ما که حتی انقلابی هم هستن، اهل علم هم هستن، یه هولی برشون داشته، اونم میگم چرا این هول برشون داشته. فکر میکنن جریان اختشاشگر خیلی جدیه. ایشون گفت در همه شهرها رو هم دیگه، اونی که کف میدانه به علاوه اونی که تماشا میکنه، یعنی تو تماشاچی هم گفت سعی کردیم حتی مقدور شمارش کنیم با دوربینا و غیره، به عدد 45,000 تا نمیرسه در کل کشور. از این طرف شما فقط یه راهپیمایی تو تهرانتون چند برابر این جمعیت دارید، یعنی محاسبات دشمن غلط. من گاهی خندم میگیره بعضی از آقایون من تو تلویزیون سیاسی ما جمهوری اسلامی یا تو فضای مجازی میگن آقا باید با مردم بود. میگم خیلی خب کدوم مردم؟ آ چرا هر کسی که ضد انقلاب نظر تو مردمه؟ این همه آدم که پای انقلاب ایستادن دارن جان میدن، خون میدن، همه فشار اقتصادی هم دارن میکشن، اختلاسگره هم میبینه اتفاقا، اما پای کار انقلاب، فرق انقلاب و انتخاب و جدا میدونه، فرق ولی فقیه و نمیدونم دولت و جدا میدونه. تو چرا اینا مردم حسابش نمیکنی؟ چرا اینا رو جزء کسانی که بین کشور هستن شناسنامه دارن حساب نمیکنی؟ محاسبات به هم خورد. خب اینم بدونید، حالا بعد من میخوام مصداقای رو بگم، میخوام لایه های درگیری رو بگم. این لایه دوم که موضوعش کاهش سرعت انتشار انقلاب اسلامی است، این رو شما و ما که تو انقلابیم خیلی باور نمیکنیم ما، اما پیام سیاست نصرالله به کی بود؟ سیاست نصرالله گفت اونایی که دغدغه‌مند ایرانن و ایرانو دوست دارن بدانن ایران از این حرفا قوی تره، نگران نباشن. به کی داره میگه؟ به ما میگه. ما که داریم میبینیم این موضوع رو که کشورهای زیاد و ملتهای زیادی هستن امروز چشمشون به این انقلابه. چرا؟ چون ایرانی که یه وقتی هیچ کس شیعهشو تو دنیا نمیشناخت، خود ایران هم هیچ رتبه‌ای نداشت، امروز تونسته کارهایی رو انجام بده که نقطه امید خیلی از ملتهای دنیاست. از کشور آمریکا جنوبی میان خدمت مواظ رهبری میگن ما شما رو پدر مبارزه با استعمار میدونیم. آشوبا که رفت بالا با کار رسانه‌ای که انجام شد اونا نگران شدن. سید حسن به عنوان فرمانده منطقه ما که رهبر انقلاب ایشونو منصوب کرده به عنوان فرمانده و مدیر منطقه پیرامون ما، پیام داد که نگران نباشید، ایران از این حرفا قوی تره. این گزینه دوم. لایه سوم که از همه لایه‌ها جدی‌تره و اصل دعوا اینجاست و خشن‌ترین لایه درگیریه، لایه درگیری تمدنی است. یعنی چی؟ یعنی لایه درگیری دین و بیدینی. این لایه جدی‌ترین لایه ماست. آقای بوش پسر وقتی فرمان حمله به افغانستان و عراق رو داد، همونجا اعلام کرد که من خوشحالم از اینکه آغاز کننده جنگ آرمگدونم. اون نظریه به نظر ما باطلی که جریان صهیونیست مسیحی داره که میگه باید موعود ما با موعود مسلمان ها مبارزه کنه، موعود مسلمان ها رو شکست بده و در جهان رویش بشه. این نظریه است اونجا که یکی از گسترش دهنده‌هاش هم خانم رایس و این حرفان دارن کار میکنن. چندین سال امام جمعه ها و جماعت های عراق و افغانستان رو بازجویی میکنن که امام زمان شما چه شکلیه، کجاست. بزرگوارا همه دعوا اینجاست. همه دعوا، هر چی دیگه کنارش میبینید شوخیه. نسبت به این دعوا شوخیه. از حوزه اقتصاد وارد میشه که اینو بزنه. شما در درگیری های اقتصادی و سیاسی روزای اول با این شعارا مواجه نبودید، با قرآن سوزی مواجه نبودید، اما این لایه تو این درگیری امروز رویداد کرد. چون نتونستن اقتصاد سیاست بیارن، رفت تو لایه درگیری دینی. روز اول قرآن آتیش زدن، بلا فاصله مرگ بر ولایت فقیه گفتن. چرا اینجوریه؟ چون امروز انقلاب اسلامی با ناخدایی ولی فقیه بر اساس آموزه های قرآن داره انقلاب رو جلو میبره. من و شما سوالات زیادی داریم، آقا اقتصاد، آقا عدالت، آقا سیاست، همه اینا درست، اما ریل انقلاب اسلامی ریل درستی است. اینو به چه تناسبی میگم؟ در یکی از دانشگاه صحبت میکردم، خدمت عزیزان عرض کردم، به نظر شما ما که ادعای طرفداری از عدالت رو توی انقلاب داریم، اگر بخوایم خوب کار بکنیم باید شبیه کدوم حکومت در دنیای دینی بشیم؟ گفتن حکومت علی علیه السلام. چرا؟ چون علی علیه السلام شاهین عدالت، این ترازوی عدالت علیست در تنظیمش میکنه. غیر از اینه؟ ما اگر خیلی تلاش کنیم باید به عدالت علوی برسیم. غیر از اینه؟ سوال کردن به نظر شما علی علیه السلام در 4 سال و 8 ماه حکومتشون که فاصلش از پیامبر 25 سال بیشتر نیست، که هیچ دشمن خارجی هجوم بهش نیاورده، نه ناتو فرهنگی داره، نه فضای مجازی، نه شبکه‌های هزارگانه ماهواره‌ای، نه نفوذ اونگونه، هیچ کدوم اینا وجود نداره، توانست عدالت رو برقرار کنه؟ خیر، نتوانست. توانست فقر رو برطرف کنه؟ نه خیر، نه توانست. اهل مطالعه نهج العلاوه مطالعه بفرمایند بیش از یک سوم نهج العلاوه راجع به اختلاس مأموران امیرالمومنین که خود ایشون منصوبشون کرده. ما که غالبا دست انتخابا و دولتایی که خودمون رأی میدیمه، بیش از یک سوم نهج العلاوه. یعنی این که چرا پس میگیم حکومت علوی؟ چون ریلی که امیرالمومنین میگذاره ریل عدالته، چون علی علیه السلام با در موضوع عدالت قانون بی‌عدالتی نمیذاره. دعواش این است که باید عدالت برقرار بشه در حاکمیت، او به دنبال اینه. جمهوری اسلامی هم اشکالات جدی داره، هم اشکال دارد هم مشکل داره. یعنی هم براش مشکل درست میکنن با تحریم و با درگیر کردن و اینها، هم در داخل خودمون مسئولین ما مشکل دارن، اشکال دارن. اشکال چیه؟ گردن خودمونه. مسئول رو تعیین کردیم، ما برخلاف غیر از کشورها که آدمه با در حزب بیاد بالا، یه آدم میتونه خودش با تلاش خودش رئیس جمهورم بشه، به قول شهید رجایی از یک کاسه فروش دوره گرد. خب آدم منصوب میکنیم، میره در مجلس، میره در شورا، میره در دولت، چرب و شیرین دنیا از نفوذ غیر و زالک به خرابش میکنه. دولت داریم ما، 4 سال اولش قابل دفاع، 4 سال دوم 2 سال آخر اومده جلوی انقلاب ایستاده. چوریه دیگه. اینا تناسب این دوره جمهوری اسلامی است. بعدم برطرف بشه. نسبت به اول انقلاب خیلی برطرف کردیم. تو همین گوشیاتون سرچ میکنید، الحمدلله بعضیا زحمت کشیدن. حضرت حاج آقای راجی، این سید بزرگوار و تیمشون 17-18 هزار نفر ساعت کار کردن. وضع امروز کشور ما رو با آمار و استانداردهای جهان نشون دادن. باورتون نمیشه اگر مطالعه کنید. من خواهشم اینه که جریان انقلابی حتما اینا رو مطالعه بکنه. در سایت سعدا یه پاورپوینتیه که تبدیل به کتابم شده، صعود 40 ساله. دیشب پریشب دیدم همین فروشگاه محبان روبروی مصلی دیدم کتابش هست. حتما بگیرید مطالعه کنید صعود 40 ساله رو. اصلا استانداردها داخلی نیست. ما قبل از انقلاب 46% مردم ما زیر خط فقر بودن. کی گفته؟ بانک تجارت جهانی در آمریکا مستقره، سال 56. هر 10 سال میاد جهان از نظر فقر و غنا آمار میده. سال 96 در اوج خرابکاری‌های اقتصادی دولت قبل، کشور ما 16% زیر خط فقر داره. 30% رشد کردیم. آقا از چه نظر مهمه این؟ از این نظر که هم 30% جلو رفتیم، هم همین سال 96 که ما 16% زیر خط فقر داریم، همون بانک میگه آمریکا 40% زیر خط فقر داره. آمریکایی که امروز از دوره جدیدش 250 سال میگذره، در مقایسه با ایرانی که در دوره جدیدش 43 سال میگذره. آمریکایی که تحریم کننده است و ایرانی که تحریم شونده است. این آمار بانک تجارت جهانیه. ما در رتبه 43 علمی دنیا هستیم. سال کی؟ سال 56. امروز که با شما صحبت میکنم رتبه 15 دنیا رو داریم. گاهی عرض کردم، به من میگن آقا همه دنیا پیشرفت کرده، ما هم پیشرفت کردیم دیگه. میگم بله، این حرف درستیه، اما شما ببینید یه مسابقه داره انجام میشه، شما رتبه نفر 43 همه دارن میدونن، تو هم داری میدوی. اگر همه میدونن تو هم میدوی با همون سرعت، باید همیشه 43 باشی دیگه. اگر از 43 رسیدی به مقام 15، یعنی بیشتر دویدی. فقط در عرصه پزشکی زنان ما در انقلاب اسلامی پزشکان مردمون 3 شدن، پزشکان زنمون 27 شدن. کاری که به ما راجع به حالا تکنیکای اقناع رو فرصت نداریم به شما بگیم که از چه تکنیکای دشمن برای شبه سازی و ذهن استفاده میکنه. 38 تکنیک وجود داره به نام تکنیکای اقناع. در فضای مجازی سرچ بکنید ببینید چیه اینا. بخوام ذهن شما رو بگم یعنی چی. من گاهی مثال میزنم، بچه‌ها میخندن، میگم اتفاقا تکنیکا همینقدر خنده داره. میگم شما تو تلویزیون میبینید یه دونه مایتابه کثیف در و داغونه میاره، یه قطره پیریل روش میچکنه، این پیریل سر میخوره، مایتابه برق میزنه. دیدید؟ حالا ما مردم سالی یه بار ظرف میشوریم دیگه، لامصب یه قوطی خالی میکنیم تهش نمیشه. حتی به شستشوی ما مربوطه یه ذره چجوری میشوریم و اونم برمیگرده، ولی نمیشه. بعد یه پیریل درست میکنه 2 این ساختمون، 4 خانم تبلیغ میکنن، شما میخندی، میدونی دروغه، میری میخریش. این یعنی تکنیک اقناع. شما میدونی انتظامی همونی که دزد میگیره، عراضه لوباش که زن مردم رو تو خیابون جلوی همه برهنه میکنن، تجاوز میکنن، میگیره، مواد مخدر میگیره، مشروبات میگیره، کشته میده، میدونی این نیرو چقدر مهمه، علیه شعار میدی، یعنی وارونه سازی. میبینی در انقلاب اسلامی زنان جایگاه عجیبی پیدا کردن. در ورزش ببینید، در علم ببینید، در اقتصاد ببینید، در مسئولیت ببینید. شاه شفاف کلیپاشو دیدید جلو زنش میگه، زنا همه نفهمند دیگه. دیدید شاه خودش صراحتا میگه که یارو سوال میکنه زن خود شما هم اینجوریه؟ میگه نمیتونم جواب بدم شاه، یه ذره میترسیده فکر کنه. بعد آخرش هم میگه نمیدونم در بحران چجوری تصمیم میگیره. امروز تو انقلاب اسلامی کافی شما در هر انتخاباتی رأی خانوما رو داشته باشی، حتما رفتی داخل. این جایگاه ما استاد دانشگاهمون رو ببینید، دانشجوامون رو ببینید. اما یک کاری میکنه تکنیک اقناع که شما احساس میکنید زن ایرانی زن بدبختیه، یعنی وارونه سازی جایگاه. اینا تکنیکای اقناع سوف از مجازی بخون، الان فرصت نداریم، اما همه اینا رو ما میبینیم. بخوام یه چیزی تحلیل بکنیم، مجبور همه اینا رو ببینیم بعد بگیم چه اتفاقی داره میفته. لایه سوم که خشن ترین لایه است، تو اون لایه هیچ وقت جریان شیطان با جریان حق به اصطلاح هیچ گونه کوتاهی مسامحه نداشته، کوتاه نیامده، لایه درگیری دینیه. انقدر این لایه خشنه که با شمشیر به فرق علی میزنه، انقدر این لایه خشنه که سم میده دست زن امام حسن و مجتبی بخورونه بهش، انقدر این لایه خشنه که سر میبره بالا نیزه با اسب رو پیکر میده. خشنترین لایه است و امروز دشمن درگیری به اینجا رسونده. اگر میبینه تعداد آدم های کف خیابون تو درگیری کمن، خیلی کمن، اصلا شبیه 98-96 نیست، اما خشونت بالاست. دو تا دلیل داره: یک، دشمن میخواد بگه من کم نیستم. دو، درگیری تو این لایه داره تعریف میشه. بچه بسیجی فرمانده پایگاه توی تبریز داره صحبت میکنه با مردم که مردم آرام باشید، ما هم از شما ما مشکلات رو میفهمیم. یه دو نفر صورت بسته میدوه، یه چاقو به این میزنه، میره شهیدش میکنه با یه چاقو. یعنی آموزش دیده که این کار انجام بده. خشنترین لایه است. تهش هم بروز کرد. دید در چند تا از کشورهای دنیا تو علیه ما هستن، برهنه شدن خانوما. اصلا دیوار برلین حجاب است که رهبر انقلاب اشاره میکنن، یعنی این، یعنی در جنگ تمدنی که انقلاب اسلامی توانسته در طول تاریخ دین، در طول تاریخ دین اولا بیشترین زمان رو به حکومت دینی اختصاص بده، یعنی 40 رد نکرده هیچ حکومت دینی، نه از یوسف، نه از سلیمان، نه از داوود. ثانیاً بیشترین طرفدار رو برای دین جمع کنه. در طول تاریخ دین و رهبران دینی به اندازه امروز طرفدار نداشتن، فدایی نداشتن. امروز فدایی‌های رهبر انقلاب فدایی دارن، یعنی خیلی حاضرن به خاطر سردار قانی کشته بشن، به خاطر حاجی زاده کشته بشن، به خاطر قاسم سلیمانی کشته بشن. این خیلی اتفاق بزرگیه. گاهی در طول تاریخ، خواهش میکنم اینو دقت کنید، گاهی در طول تاریخ انقدر دین ضعیف شده که خدا فقط با معجزه نجاتش داده. طوفان نوح، باز شدن دریا بر موسی، عروج عیسی، فقط میشده با معجزه نجاتش بدی، دینو زنده نگه داری. امروز جرأت نمیکنه دنیا به ما حمله کنه. امروز بزرگترین کشور دنیا سربازاشو میگیریم خودشونو خیس میکنن. امروز یه نفکش از ما میگیرن، دو تا نفکش میگیریم ازشون، پرچم میاریم پایین، پا رو میره پرچم میذاره، پوتینشو میبنده سرباز ما. اینا اتفاق کوچیکی نیست، تو همین انقلاب هم کوچیک نیست. یعنی یه وقتی هواپیمای مسافربری ما رو میزدن، به ناخداشون هم جایزه میدادن، ناو وینسنس. امروز یه کاری میکنیم، نفتمون رو میارن تقدیم میکنن، میگیم پس نمیدیم تا این نفت به سرمنزل برسه، بعد کشتیتون رو پس میدیم. امروز آمریکا اعلام میکنه یه دونه از ماهوارهای جاسوسی من بالا سر ایران ناپدید شده، این فقط با سلاح خطرناک لیزر جامد ممکنه. ایران اینو داره، ما خبر نداریم. ایران میگه مگه شما همچین چیزی داشتید؟ ما این حرفا چیه؟ آیت الله مایکی که نیروی آمریکایی‌ها بود، در کشتن چند تا از سرداران ما سهم داشت، یعنی از ما قاسم سلیمانی، از فلسطین فتی شواقی، از لبنان این شهید از ذهنم رفت عماد مغنیه، اینا رو او طراحی کرده. او توی هواپیمای با 13 تا مثل خودش، هواپیمای رادار گریزه غیر قابل مشاهده، از بالای افغانستان داره رد میشه، هواپیماشو میزنن. هواپیما هم از بالا خورده وقتی فیلمشو نشون میدن، جنازه مایک هم پیدا نمیشه، انقدری که میگن نمیدونیم ایران قبلش دزدیده یا بعدش دزدیده، ما میگیم به ما چه ربطی داره کی زده، ما چه میدونیم کی زده. شما در یه قدرت ببینید ایرانی که یه روزی بهش سیم خاردار ندادن، امروز ابرقدرت روسیه ازش پهباد و سلاح میخره و باهاش تو جنگ پیروز میشه. این قابل تصور و تحمل دشمن نیست. اینم با همین نسل انجام شده، با همین امامین انقلاب، با همین مردم، با همین مردم. لذا این لایه اصل لایه درگیری. برای اولین بار در طول انقلاب ما تو این لایه درگیر شدیم. همیشه میگفتن بنزین مقصره، تخم مرغ، رأیمو پس بده. این بار چون هیچ کدوم نبودن، آقا حجاب، حجاب باید برداری، دین باید برداری. رضا قلی رو شما ببینید سه تا دستور داره، خودش که عقلش نمیرسید. میدونید استبدار زن ملکه هلند بود، یعنی زن پادشاه هلند بود، رضا پالونی بود، یه ذره خوشگل کردنش پهلوی از این حرفا. سه تا دستور، خوب دقت میکنید. یک، کشف حجاب خانوما. دو، خلع لباس روحانیت. سه، تعطیلی روزه امام حسین، یعنی بستن سه تا ویترین اسلام و دین. امروز به دنبال همونن. امروز حجاب خانم هدف گرفتن، سازنده فیلم عنکبوت مقدس با لباس روحانیت و دندون خوناشان میره عکس میگیره، روزه امام حسین هم که سالهاست به شمله کردن و باش مشکل دارن. دقت کردی چطور شد؟ درگیری الان به این سطح رسیده. حالا کسی که تو این درگیری میاد ساکت میمونه یا طرف جریان مقابل میگیره، اصلا نمیتونه بگه من متدینم، تعارف نداریم، میخوام حرف، چون درگیری به لایه عمیقش رسید، حرف واقعی صریح بزنیم. یه وقتی میگفتن بنزین و معیشت و این حرفا، میگفتیم آقا میفهمیم، راست میگی، کرایه خونه، مسکن. الان اینجوریه دیگه، الان ما تو حوزه‌ای مثل مسکن و خودرو ناراحتیم دیگه. اما شما یه دونه شعار معیشت شنیدید این چند روزه؟ یه دونه شعار که مثلا یه کسی بگه آه من به خاطر کرای خونه اومدم تو خیابون، آقا دیدم چیز گرون شدم. اصلا اینجوری نیست. خانمه گفت ببین بندن منو ببینید، ما اینو میخواییم، برهنگی کامل، یعنی درگیری کاملا دینیه، اصلا نمیتونیم این وسط وایسی. تعجب میکنم بعضا آقایان بزرگی توی این کشور که آقا تشر زدن یک خواص موضع بگیرن، بازم نگرفتن خیلی هاشون. یه شوخی رو آقای از قدیم میکنه، خیلی شوخی خوبیه، میگه 37-8 سال مسئولین و خواص میخوان انقلاب سقوط کنه، مردم نمیذارن. آقا اینجوریه، یعنی انقدر که این بچه بسیجی کف خیابون اومده آجر خورده و سنگ خورده در دفاع نظام موضع گرفته، فلان مداح عزیز دوست داشتنی مشهور ما موضع نگرفت، فلان روحانی عزیز ما موضع نگرفت، اگه برعکس نزنن. اما مگه میشه شما اینجا بگی آقا ببینید ما یه صفحه در تاریخ داریم؟ خواهش میکنم به این توجه کنید، یه صفحه تاریخ اسلام داره، تکلیف همه ما رو معلوم کرده به نام کربلا. تو کربلا یه نیمروزها، اما یه شاغول و یه دونه خطشی برای همه عمر تاریخ. به ما میگه آقا تو کربلا آدم ها سه گروه بودن، اما امام سجاد میگه دو گروه بودن. یعنی چی؟ یه گروه در لشکر حسین علیه السلام، درسته؟ 72 نفر، حالا کمتر بیشتری که در داستان آمده. یه گروه هم لشکر عمر سعد، 30,000 نفر، باز کمتر و بیشتر. یه گروه هم اطراف کربلا ایستادن برای پیروزی حسین دعا میکنن، قرآن میخوانن، اما کنار حسین علیه السلام نمیان. امام سجاد میگه فقط اونای کنار امام حسین بودن، ما بقی جهنم. اینکه بعدن بعضی اینا توبه کردن، میدونی 600 قیام ما در تاریخ داریم در خونهای امام حسین علیه السلام، این دیگه بین خودشون و خداشون. اگر اون لحظه تاریخ غروب عاشورا جهان متوقف میشد، به قول اسد مرتضی آوینی سید شهیدان اهل قلم، وقتی سر امام بر نی رفت، چه بر سفره شراب چه بر سجاده نماز، دیگه فرقی نمیکنه، هر جلسی اونوری هستی. بعضی از نقلای تاریخ میگه تماشاچی ها از لشکر عمر سعد بیشتر بودن. الان وقت نداریم، من فقط مدینه یک سال قبل، سال شهادت حسین علیه السلام و سال بعد به شما میگم، شما باورتون نمیشه. مگه میشه اینقدر تفاوت؟ نمیشه شما اینجا ساکت باشی. اشکال نداره ما کلی عرض میکنم تو نظام کلی سوال داریم، اشکال داریم، باید بهش بیسیم جواب. رهبر انقلاب تو بنی گام دوم گفتن ما در مبانی تجدید ناپذیریم، در اقدامات حاضر به عذرخواهی هم هستیم یه جاهایی. عیبی نداره که بالاخره دولت یه تصمیم گرفته اشتباه بود عذرخواهی بکنه، اصلاح بکنه. تو مبانی تجدید ناپذیریم. اما الان تو این درگیری الان هیچ کس نمیتونه بگه من مرددم، نمیفهمم، من اونا هم حق دارن، اونا هم اصلا این حرفا نیست که. او داره میگه آقا باید حجابتو برداری، یعنی دین تو کنار بذاری. یه چیز تصحیح کنم، هر بد حجاب و حتی بی حجابی مخالف اسلام نیست، اولم گفتم ها. اونی که میگه آقا من با حجاب مخالفم، باید ضد حجاب بود، اون داره چه حرفی میزنه؟ داره ضد دین حرف میزنه. این شوخی داره میگه. مگه کسی تو این تعارف میتونه بکنه؟ البته برای این خیلی کار کردن. من به شما عرض کردم پیش ذهن سازی کردن. مثلا الان به همه شما که بگیم آقا اجبار خوبه یا بده، میگید اجبار بده، چون رو ذهن من و شما کار کردن اجبار بده، در حالی که اجبار یه عنصر خنثاست، میتونه خوب باشه میتونه بد باشه. شما وقتی بچه‌تون مریض میشه باید آمپول بزنه، مجبورش نمیکنید بزنه؟ این اجبار بده یا خوبه؟ میخواد یه میخ بکنه تو پریز برق، مجبور نمیکنید نکنه این کارو، جلوشو نمیگیرید؟ بله اجبار بد، اما اجبار خوب خوبه. دین رو ول کنید، تو این فرقه های باطل هم اجبار وجود داره. من یه بهایی میتونه به غیر سمت قبر بها نماز بخونه؟ مجبور اگر بهایی به اون سمت. مگه شما میتونه بگی من میخوام ساعت 9 صبح 3 رکعت نماز صبح بخونم؟ یاد نشدنیه. میگه کی گفته اجبار بده؟ تو ذهن ما ساختن اجبار بده. بعد دخترای خوب مؤمن چادری ما هشتگ زدن که چادری هم با حجاب اجباری مخالفه. کی به اجازه داد اینو؟ جلد دوم کلام الله اومده. تو میتونی بگی من با حجاب حداکثری اجباری مخالفم، چون حجاب اتفاقا از جمله احکام منعطفه، حداکثر حداقل داره، اما نمیتونی بگی باش مخالفم. میگی میشه. بعد هی میخوایم درستش کنیم، کلمه میسازیم الزامی قانونی. نه، قانون که جمهوری اسلامی اساس قرآنشه. اگه قانون گفته حجاب دور اجباریه، بر اساس قرآن گفته، اساس دین گفته. تعارف داریم مگه ما تو این چیزا؟ حالا عرضم اینه که الان صحنه دریه. شما از دانشجو سوال کن دعوت سر چیه، چی میخوای؟ درست بده، دانشگاه بده، استاد نداری، نمیدونم چیه. دانش آموز کشف حجاب کرده. ببین حالا من اینا میفهمم که یه التهابای اومده تو التهاب یه جوگیر میشه، اینو میفهمم. رهبر انقلاب گفت اونایی که مثلا متوجه نبودن خب آزادشون کنید، هرچند همونام به میزان تقصیرشون تنبیه بشن. اما ما وقتی بشینیم فکر کنیم که دعوا سر چیه، نمیتوانیم تو این دعوا جز جبهه حق وایسیم. به دوستان میگفتم، گفتم یه برگ افتخار برای جمهوری اسلامی شد این اغتشاش. گفتن چرا؟ چون گفتم چون جمهوری اسلامی گفت من پای دین وایسادم. آدمای با من دارن میجنگن که با دین مخالفن. قرآن آتیش میزنن، مسجد آتیش میزنن، حجاب آتیش میزنن. این افتخار جمهوری اسلامی. اگه کسی شک داشت که جمهوری اسلامی به دنبال دینه، دیگه الان نمیتونه شک داشته باشه. بالاخره بعضی موقع آدم یک کسی از دشمناش میشناسه دیگه. به قول اون مسئول حزب الله از بخدمت شما عراق، خیلی خوب صحبت کرد. گفت اگر از معاویه سوال میکردی دشمنت کیه، میگفت علی. از یزید سوال میکردی دشمنت کیه، میگفت حسین. از آمریکا و اسرائیل سوال کنید دشمنت کیه، میگه رهبر ایران. میشه فهمید دیگه، اینقدر که کار سخت نیست که. یه وقتی به رفقا میگفتم گاهی صحنه حق یه ذره غبارآلود میشه. مثلا بعضی آمدن پیش امیرالمومنین گفتن که در جنگ جمل که آقا ما با تو بیعت کردیم، تو هم قبول داریم، اما طرف مقابلم عایشه و طلحه و زبیر و ایناس، نمیفهمیم. آقا بذار ما بریم سرحدات اسلام تو این جنگه نباشیم. صحنه حق یه ذره غبارآلوده. بله گفتم، اما صحنه باطل هیچ وقت غبارآلود نیست. باطل اصلا تعارف با کسی نداره. این حرفی که های عالی زدن تو جمع کنان خیلی حرف دقیقیه ها. در آخر الزمان احادیث ما میگه جنگ بین اسلام و کفره، و تو همین جریان دیدی منافقین دارن میرن سمت کفار. الان منافقینی که اسلحه کشیدن و جزء گروه که منافقین هستن، ما بهشون میگیم منافق. منافقن واقعا؟ چون منافق کسی که ظاهرا با شماست، باطنا با دشمنه. اینا که کاملا به شدت داره کفر و نفاق به هم میچسبه و میشه جبهه اسلام و جبهه کفر. درگیری وقتی به سطح دین رسید اینجوریه. وقتی در سطح معیشت، در سطح سیاست شما میگین بچه حزب اللهی بودا، اما تو قضیه رأی داد میمون حسین موسوی الان نگران رأیشه، نفهمیده، بازم انقلاب قبول داره، فردا میره مدافع حرم هم میشه حتی. اینجا اشکال وجود داره. اما درگیری وقتی سر دینه دیگه شما رو اسلام و کفر رو بیسی تعارف دیگه نداریم اینجا. لذا خیلی از مسئله تو این اختشاش با درک این سطح درگیری حل میشه، این سطح درگیری. اما چه میخوام بکنم دیگه، بس خیلی طولانی شد، من جمع کنم یواش یواش. این جریان میخواد این درگیری رو ادامه بده، رفته روی گروهی نشسته که اینها هنوز ایدئولوژیشون صفر نشده، قشر جوان و نوجوان ما که احتمالاً اتفاقاً میشه اینا رو احساسی کرد. مثل آدم بزرگه نیست بگه من این سنگو میخوام پرت کنم به کی میخوره به چی میخوره، اول پرت میکنه بعد فکر میکنه. ایدئولوژی هم موشم نشده. به شما عرض میکنم امروز، چون یه بار دیگه ما این کارو کردیم، مثالش میزنم، اینایی که دانش آموزایی که امروز مقابل ما گاهی میستن رو سری بر میدارن گاهی فوش میدن، چند سال دیگه از توشون مدافع حرم و شهید در میاد، چون عمده اینا مال خودمونن، مال انقلابن. بذارید زمین التهاب بخواب، سال 78 هم همین شد، جنبش دانشجویی 78، شما بزرگترها یادشونه، من مثلا ما رسیدیم به این تیم خرابکار، من پایین این سباندی سخنرانی داشتم، در گوش من گفتن که آقا اینجوریه، موقعم که موبایل نبودی، تا زنگ بزنیم رفقا بیان، فلکه اول رسیدیم به این جریانی که میگفتن ما دانشجوییم، از بلوار معظم تا فلکه اول همه چی رو خورد کرده بودن. دیگه اونجا رسیدیم به هم میشن، ما هم گفتمان کردیم و بعدن حل شد، عرض به خدمت شد. از این بعد اون بچه ها خیلی هاشون بعد اومدن شدن پاسدار شدن، بسیجی شدن، مدافع حرم شدن. توی التهاب یه کاری اتفاق میفته. خب اما فارغ از این، اون آدمی که متوجه میشه میفهمه که دارن روی این نسلی که هنوز ایدئولوژی محکم نشده، اصطلاحا بهش میگن نسل آلفا. یعنی چی؟ یعنی الگو نداره به طور جدی، شناختش کامل نشده و همه دانش و الگوش تو سایبه، تو فضای مجازی. این نسل آلفاه. تو همین هم دشمن نتونست رأی بگیره، یعنی جریان مقابل یه عده زیادی که ساکتن تو خونه هاشونن تو این نسلی ها. اون عده که تو خیابونن، جمعیت طرفدار انقلاب چند برابر جمعیت مقابله. پس این پیروزی و رویش ماست. اما قصد دارن با این جریان بکشن تا آبان ماه، ششم آبان میشه چهلم این خانم مهسا امینی، هفتم که روز کوروشه، دهم که پوریای اون بختیاری، و بعد همینجوری بیارنش، بعد برن 16 آذر روز دانشجو، بعد ببرنش تو دیما پهپادهای اوکراینی، پشتش هم دارن این طراحی رو میکنن. این جریان اختشاش هم به شما عرض میکنم عملا مرده، تمام شده. خب این تکانه‌ای هم که میبینید، دیدید یک آدمی که از دنیا رفته میخوان احیا کنن، شوک بهش میدن، تیکون محکم میخوره، دارن احیاش میکنن، سعی میکنن احیاش کنن. و باورشون این نبود که این جریان از دو هفته، ده روز، 15 روز بیشتر طول بکشه. اصلا برنامه بعد از اون ندارن. لذا شما میبینید مثلا شنبه این هفته، نه هفته گذشته، تو بلوار معزن حدود 2000 نفر جمع میشن. شنبه دیروز یعنی هفته، این هفته میشه 80 نفر 90 نفر. چون پلنی دیگه براش ندارن، اصلا نمیدونن با چی کارش بکنن. گفتن میگیم بریزید تو خیابون بی بهانه، با بهانه خورد کنید، بشکنید، خراب کنید، بکشید تا اصلا بپاشه انقلاب. به مزی که از هم پاشید، چون رهبری نداره، اون طرح هنسون هفت کشوری رو اجرا میکنیم. ببینید همین الانم هم تو همینه که با ما مخالفن، یکی یه ذره خودش میبره میزننشا، چون اصلا نباید این جریان رهبر داشته باشه. خانم النجات یه دفعه پررویی کرد، گفت من رهبر این جریانم. دیگه دید چیکارش کردن، صوتش در اومد و حرفای اینجوری در اومد و زدن لش کرد، من و تو با خاک یکسانش کرد. همه با توی یه سطح بمونن، چون این کشور باید بره به سمت فروپاشی و تبدیل به هفت کشور شدن. کار این جریان تمام شده. اما من و شما بدانیم که ما وارد درگیری جدی لایه تمدنی دینی شدیم و این دوباره و دوباره اتفاق خواهد افتاد. خب من تقریبا مواظ مطرح کردم، یه سری شبهات هم هست، شبهاتی که حالا بعضیش انقدر ساده است که شما جوابشو بلدید. مثل این شبهه که میگن کار خودشونه. دیدید دیگه، مثلا همین آقا اینا همش کارن، دیدید مثلا پارک ارم آتیش گرفته، میگن کار خودشونه. بعد ما میگیم که خب این کار خودمونه، اولا بذارید خودمون رو بگیریم زندانی کنیم دیگه. چرا تا میگیریم هی سرصداتون در میاد که آقا ول کنید، نه اینجوریه. دومی که شما چرا هی میگید اختشاش کنید؟ ما کار خودمون نیست اختشاش. تو شما چرا همصدا شدید با ما؟ بذارید خودمون اختصاص میکنیم، خودمون جمع میکنیم. اگه بچه های خودمون هم میخوام بزنیم با تیر لهش میکنیم، به شما چه ربطی داره؟ مال خودمونه دیگه. از این شبهات هم میذارید ریختن که آقا ناجا زده. ببینید من اینم به شما توضیح بدم، ما به شدت نیاز به سواد رسانه داریم. ببینید یه کلیپی دیدید، شما همه دیدید احتمالاً، پلیسا دارن میرن، بعد یه پلیس برمیگرده، یه خانم چند تاش باتون میزنه. خب حالا اولا قانون بدونید، به اصطلاح مزاحمت برای پلیس در حین عملیات طبق قانون 6 ماه تا 3 سال زندانی داره. خب این گروه پلیسی که داره میره خانم به دونه به دونه فوش میده، این قاعدتا باید میگرفتن میبردنش زندانش میگن 6 ماه تا 3 سال. به نظرم خودش هم موافق تره 4 تا باتون بخوره تا 6 ماه بره زندان. به نظر خودم اینم برای خودم به صرف است. اما سواد رسانه با ما چی میگه؟ میگه قبل از اینکه این گروه برسه به اینجا، دوربین روی این 4 تا خانم تمرکز داره. چرا؟ هم ناجای نیومدن که، از قبل داره طراحی میشه. خیلی از کلیپ هایی که شما این روزا دیدید اصلا مال ایران نیست. هر کلیپ رو به طور متوسط اینترنشنال 16 بار منتشر کرده، بعد داده بی بی سی 15 بار اون، 10 بار اون، یکی اینجوری که رو ذهن شما همین بستن تلگرام و واتساپ یه ذره تنفس داده مردم. این دفعه جنگ در فضای رسانه چند برابر دورهای قبل بود. واقعا خیلی مثلا همه میگفتن که آقا دیدیم ما کلیپشو این خانم امینی رو سوار میکردن، سرشو زدن بالای ون. گفتم مثلا از سوار کردن خانم امینی هیچ فیلمی نیست، او یه درگیری دیگه است، جریان دیگه است. بردن پیش ذهن تو، چون تو هم سواد رسان نداری تطبیق نمیدی. کلیپ منتشر شد که مردم تو خیابون دارن بزن بزن با پلیس زیر بارون زیر برف. گفتیم بابا هنوز که نیومده، تو کجای کدوم کشوری؟ چرا تو باور میکنی اینا رو؟ از 98 رو بردن، از 96 رو بردن. سواد رسانه به شدت مورد نیاز ماست. خیلی آره در همین چند روز که خبر چیز کردن، فوت آقا رو منتشر کردن. حالا ما یه شوخی داریم میگیم هر کس میگه آقا مرد، آقا میمیره، اون میمیره، آقا براش بعضیش رو پیام میده بعضیش رو. دیدید دیگه مثلا خیلی راجب آقا از این حرفا زدن، مردن آقا پیامم داد از اون استخ تا غیره. بعد از به خدمت شما اومدن یه کار فتوشاپی تو فیلم کردن، برگردوندن بگفتن ای مگه این دست آقا جانباز نبود؟ بچه رو با اون دست خرابش گرفته. میگه بابا برو اصل فیلمو همزمان زنده ببین، زحمت بکش تلویزیون ایران هم یه نگاهی بنداز، یه وقتی اینجا هم یه نگاهی کن ببین چه اتفاقی افتاده. پرچم رو جابجا کردن، نفهمیدن که پرچم جابجا. حالا عرضم اینه که یه ذره سواد رسانه ما نیاز داریم، اما این جریان خوابیده به همت خود مردم، با جریان خود مردم. و دقت بکنیم ما امروز به شدت نیاز داریم بچهای انقلابیمون مطالعه بکنن، با هم گفتگو بکنن، دست خودشون. ببینید ما تو جمهوری اسلامی امروز به ذرس قاطع عرض میکنم هیچ شبهه پرتکرار بی جواب نداریم. هیچ، حتی یه جایی مجبور بودیم عذرخواهی کردیم، شبهه پرتکرار بی جواب نداریم. اگر من و شما بلد نیستیم، بله اومده که اینترنت اون وریشو میخواهید، نه اون بعدم میاد، اینترنت این وری هست. اتفاقا یکی از اتفاقاتی که افتاد به نفع ما شد این بود که شما الان به اینترنت جهانی رو قطع میکنن، ایتا و سروش و بله اینا فعاله داره کار. این مجبور شد جمهوری اسلامی یه بخش از اینترنت ملی رو اندازی کنه. تا همین چیزا الان شما ببینید مثلا اونا بالا نمیاد، با فیلتر شکن هم یه ساعته بالا نمیاد. یعنی خود واتساپ گفت نمیدونم ایرانی ها چیکار کردن، منم نمیفهمم دیگه اینجوریه. ولی پرکشن داخلی رسمه. بنابراینه تا الان، حالا امیدوارم جلو هم برن، که مسئله اینترنت های یعنی اپلیکیشن های خارجی که با ما راه نمیان، مثل اینستاگرام و واتساپ، و اگر قبول نکنن شرایط ما رو ما هم کوتاه نیان. ببینید مثلا الان پاکستان، ترکیه، هند، چین، اینا حاضر شدن برن اونجا دفتر بزنن. وقتی دفتر میزنن مقررات اونجا رو میپذیرن، حاضر نیستن تو کشور ما دفتر بزنن. اینا میگن اگه حاضر نیستید ما میبندیم جریان رو. اینم که شروع صف میکنن عرض کنم، و برای اینکه اونایی کسب و کار دارن جاشون رو عوض کنن. بالا از چند روز پیش میتونن کامل این استا رو ببندن، دیگه وارد با فیدوشیان نشه. اما هی شل میکنن، باز میکنن، برای اینکه اگه کسی میخواد کاری کسب و کاری انجام میده از این فضا بره یه فضای دیگه، مثلا مثل روبیکا یا جای دیگه کسب و کارش انجام بده. چون واقعا اینها شده یه مخزنی برای خراب کردن و جاسوسی و از این حرفا. اینم به شما بگم، این که گفتم سواد رسانه، اصل موضوع اینه کلن در این همه درگیری که پلیس داشته با مثلا بعد حجابا، چون دو گروه رو میبرن دیگه، کسی که حجابش قابل اصلاح نباشه تو اونجایی که پلیس بهش تذکر میده، میبره میگه براش لباس بیارید، یا درگیر شه با پلیس، اینا رو میبرن فقط پلیس تا دستگیر میکنه با ون میبره. کلا 7 تا یا 8 تا کلیپ وجود داره، همه این کلیپ ها از اولش نیست، سواد رسانی یعنی این، از اول مثلا صدها دستگیری وجود داره، از اینا 7 تا یا 8 تا دون اومده بیرون. این 7 8 تام از اونجای شما کلیپ رو میبینید که دعوا شروع شده، این که قبلش بهش چی گفتن، نصیحتش کردن گوش نکرده، این فحش داده، چنگ زده، نمیدونم اینا دیگه نیست. اینا هم حواستون باشه، اگر آقای پاول که گفت ما یه کاری میکنیم که مردان ایرانی زناشونه برهنه بیارن موفق نشد، کار همین دستگاه است. ببینید بزرگوارا 26 تا دستگاه وظیفش ترویج حجابه، 2 دستگاه وظیفش مبارزه با ترویج بیهجابیه، ناجا و قوه قضاییه. اگر این دوتا رو انقدر اصرار دارن گشت ارشاد رو جمع کنید، پلیس انتقال جمع کنید، برای اینه که این مانع رو بردارن. اینجایی که داره با بدحجابی مبارزه میکنه، بیهجابی مبارزه میکنه، برش دارن. حواستون باشه ما تو این صدا فریادا فریاد نزنیم. بله هیچ دستگاهی نیست خطا نداشته باشه. الان شما تو راهنما رانندگی خیلی از ما اشتباه جریمه شدیم، بگیم پلیس رانندگی جمع کنید، میشه همچین چیزی اصلا؟ خیلی وقتا قاضی اشتباه حکم میده، بگیم قاضی جمع کنید. بله مثلا شما فکر کنید 7-8 فیلمی که شما دیدید ما دیدیم همش پلیس مقصر، اینجوری نیستا، همش مقصر نسبت به این همه کار خوبی کرده، بگیم جمعش کنید. این نیاز به سواد رسانه مبارزه است که دشمن روی اشتباهات ما، روی خطاهای دید ما حساب میکنه. انشاءالله که موفق باشید، شاهد باشیم که پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی با دستان با برکت رهبر معظم انقلاب تقدیم دستان مقدس امام زمان میشه. انشاءالله صلواتی بر محمد کنید.